رسانه با خبر.
بامداد شنبه روز اول هفته است، 11 خرداد. صبح همه شما عزیزان همراه صبحانه با خبر بخیر. با سلام و درود بر شما. همکنون هوای تهران آفتابیه و در بعد از ظهر اندکی باران در پایتخت پیش بینی میشه. در بعد از ظهر همچنین در اردبیل، تبریز، ارومیه، مشهد، زنجان، قزوین، همدان، نوشهر، کرمان، اصفهان و رشت هم هوا ابری همراه با اندکی باران خواهد بود. در زاهدان، بم، شیراز، بوشهر، بندرعباس، اهواز، آبادان، ایلام، یزد، بیرجند، سمنان و شهرکرد هم هوای آفتابی پیش بینی میشه. در حال حاضر دمای هوا در تبریز، ارومیه، قزوین، همدان و بروجرد 15 درجه بالای صفر، در تهران، زنجان، اصفهان، مشهد، کرمان و یزد 20 تا 21 درجه، در شیراز، ایلام و بابلسر 17 درجه، در زاهدان، بندرعباس و اهواز و آبادان 27 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در ارومیه، تبریز، اردبیل، همدان، زنجان و بابلسر 23 درجه است، در تهران، ایلام، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و بوشهر 29 تا 31 درجه بالای صفر، در زاهدان و بندرعباس 36 درجه، در اهواز و آبادان 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، فریدون زرنگار و بکتاش خمسه‌پور در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز هم در همراهی شاهین بشیری. سلام و صبح شما بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگانمون. دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها اعتراض کردند. محمد رضا عارف در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین از اینکه سایر نامزدها در اعتراض به این شیوه با او همراه نشدند ابراز تأسف کرد و گفت که امیدوار است در این شیوه تجدید نظر شود. مشروع این خبر طی گزارشی در همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر افزایش حمایت از تروریسم در خارج از مرزهای خود را رد کرد. علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز جمعه گفت ایران خود قربانی تروریسم دولتی است که منجر به مرگ هزاران نفر از مردم بیگناه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش ترکیه روز جمعه در میدان تقسیم استانبول به روی تظاهرکنندگان طرفدار محیط زیست گاز اشک‌آور پرتاب کرد و کوشید با بکار گرفتن ماشین‌های آب‌پاش تظاهرات را برهم زند. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که اقدام پلیس تظاهرات را به مخالفت با دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه، و دادن شعار علیه او تبدیل کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 8 کمپانی وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر به مشتریان فرآورده‌های پتروشیمی ایران هشدار داد که در آینده هر گونه داد و ستد با کمپانی‌های تحریم شده با قوانین مربوط به تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران مغایرت خواهد داشت و قابل تعقیب خواهد بود. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، ضمن آنکه ابراز امیدواری کرد همکاری‌های نظامی آمریکا با چین افزایش یابد، در این حال به این کشور در مورد حملات سایبری هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را امروز شنبه در کنفرانس امنیتی که در سنگاپور برگزار می‌شود بیان کرد. وی گفت ایالات متحده پیش از این در مورد افزایش تهدیدهای سایبری که برخی از آنها به گفته وی با دولت و ارتش چین مرتبط است، نگرانی‌های خود را ابراز کرده بود. پس از درگیری میان معترضان و پلیس در نزدیکی معدن طلایی کومتور در شمال قرقیزستان وضعیت اضطراری اعلام شد. طی این درگیری بیش از 50 نفر زخمی و 80 نفر بازداشت شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، معترضان که خواستار ملی شدن معدن هستند، شرکت کانادایی پیمانکار استخراج را متهم می‌کنند که مالیات ناچیزی می‌پردازد و به محیط زیست بی توجه است. معدن طلایی کومتور 12% اقتصاد قرقیزستان را تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری ها و از جمله اسوسییتد پرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر آن تعیین می شود و نه برنده انتخابات 24 خرداد، چرا که آیت الله خامنه ای در امور حکومتی حرف آخر را می زند. آقای کری افزود که ایالات متحده به تلاش های مسالمت آمیز برای خروج از بن‌بست کنونی ادامه خواهد داد، ولی زمان نیز سپری می شود. پلیس روسیه بیش از 20 نفر از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را که قصد داشتند در مسکو و سنت پترزبورگ علیه محدودیت‌های برگزاری تجمعات آزاد اعتراض کنند دستگیر کرد.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود. فعلا ببینیم تا ساعت 7:30 دقیقاً چه مطالبی خواهیم داشت. نخست درباره بازتاب اعتراض‌های تنی چند از کاندیداهای از صافی گذشته شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری به نحوه برگزاری مناظره تلویزیونی گزارشی خواهیم داشت. صفحات نخست روزنامه‌ها را هم امروز مروری خواهیم کرد. در گفتگوی اقتصادی امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره نشست دیروز وزیران نفت اوپک و اینکه اوپک به رغم درخواست ایران حاضر نشد میزان تولید نفت رو پایین بیاره گفتگو خواهیم کرد. به جهان ورزش هم سر میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه خواندن اسمس های شما یا پیامک های شما. از همینک برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، صبحانه با خبر امروز رو با نگاهی به مهمترین رویدادهای انتخاباتی روز گذشته در ایران آغاز می‌کنیم، یعنی مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات. در چند ساعت گذشته برنامه‌های مختلفی در مورد جزئیات این مناظره از رادیو فردا پخش شده و گزارش‌های دیگری هم طبیعتاً به تدریج در دست تهیه است که خواهید شنید، از جمله در ساعت 8:05 میزگردی در همین باره. اما همانطور که در خبرها شنیدید، نحوه برگزاری این مناظره اعتراض‌هایی رو در پی داشته، از جمله محسن رضایی در گفتگو با یک وبسایت خبری گفته که ظاهراً صدا و سیما در طراحی مناظره‌های امسال از ترس حوادث سال 88 از سوی دیگر بام افتاد. این شیوه در شأن مردم ایران و نامزدها نبود و من در حال بررسی این موضوع برای شرکت یا عدم شرکت در مناظره‌های بعدی هستم. پایان نقل قول. محمد رضا عارف هم به خبر آنلاین گفته که من اعتراض خودم رو علناً مطرح کردم، ولی متاسفانه بقیه کاندیداها با من همراه نشدند. از اعتراض‌های پس از مناظره که بگذریم، در خود مناظره هم 3 از نامزدها به این شیوه برگزاری اعتراض‌هایی داشتند. اولین معترض محمد رضا عارف بود.
این مناظره برگزار شد به نظر من در شأن این 8 کاندیدای ریاست جمهوری نیست. خوب بود که واقعا بحث می‌شد، برنامه‌هاش رو مطرح می‌کردن. من به احترام دوستان قسمت اول رو جواب دادم. ولی واقعا برگزاری تست، میگه ما در چه کنکوری، در چه آزمونی میخوام شرکت
بکنم
که چرا تست شما میگید یا باید بگید آره یا خیر یا نظر؟
من اجازه بدید سوال،
من به احترام مردم عزیز کشورم اینجا میشینم ولی به هیچ کدوم از تست های شما جواب ندید.
معترض بعدی هم محسن رضایی بود.
صدا و سیما باید این 8 نفر رو رئیس جمهور بدونن.
بله همین طور.
و خودشون باید با خودشون گفتگو کنن.
بله
8 نفر رو باید رئیس جمهور شما بدونن.
این یک.
دومی که مردم هم خب چستف من شما میدونید من یه آدم صبورم و بسیار تحمل میکنم. از اول تا الان هم همش دنبالی میگشتم که این به کجا میخواد برسه.
بله.
خب این حرفای تکراری، این که به این صورت عجله جویده جویده یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه، هم مردم الان دارن بهشون آسیب وارد میشه، هم این 8 نفر دارن توهین میشه.
پس از آن بود که حسن روحانی هم به جمع معترضان پیوست و گفت
سبک شما یه سبکی است که به اعتقاد من مردم اینه توهین آمیز میدونن از طرف صدا و سیما. بلا مسئله ای نیست که ما جواب بدیم یا ندیم، یعنی قضاوت مردم این خواهد شد.
طبیعتاً درباره مناظره دیروز در ادامه صبحانه با خبر مطالب بیشتری خواهید شنید.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یه عالم فکر، نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
در اینجا بشنویم نظر شما مخاطبان رادیو فردا، شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران، ببینیم درباره انتخابات چه گفتید.
یعنی این برنامه مناظره انتخاباتی رو تا آخر با بغض نگاه کردم. چقدر توهین به شعور مردم، چقدر بی احترامی. تأسف بیشتر برای اینه که بدبختانه یکی از این 8 نفر قرار رئیس جمهور ما بشه. وای بر ما.
مناظره روز جمعه شوی جالبی بود. منو یاد خدا بیامرز آقای نوذری انداخت در رابطه با مسابقه محله و بازی غلطه آی غلطه. انشالله که موفق باشن. بالاخره اینم یه نوع برنامه جالبی بود، سرگرمی خوبی بود برای بعد از جمعه مون.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، خواهش میکنم به حرفای این 8 نفر عزیز گوش کنید تا ببینید که زحمات شما چگونه داره باطل میشه.
8 نامزد ریاست جمهوری همگی میگویند زیر سایه رهبر این کار و آن کار را انجام میدهند و وعده های تو خالی و پوچ که هزاران هزار بار شنیده ایم به ما میدهند. خود رهبر که 25 سال است که چیزی جز فقر و فلاکت، بیخانمانی، مواد مخدر، ضرب و شتم، زندان و دشمن تراشی چیزی ندیدیم. حالا چه برسد که زیر سایه‌اش این آقایان میخواهند کاری برای ما انجام بدهند.
هر کدام از این کاندیدها که به ریاست جمهوری انتخاب بشن بهتر از آقای احمدی نژاد هست. پس هر چه پیش آید خوش آید.
بعد از گذشت 4 سال رهبران جنبش سبز هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند. ما اگر بخواهیم نسبت به مبارزه مدنی یا سیاسی یا حتی به شعور اجتماعی خودمون احترام بگذاریم، بنا به اخلاقیات اجتماعی ما باید از این رهبران حمایت بکنیم و به عنوان حمایت از این عزیزان روز 24 خرداد رو ما باید در خانه ها بمانیم و خودمون رو حذف بکنیم که با اونها همدردی کرده باشیم.
یک بار دیگه یادآوری این نکته لازمه که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که بازتاب دهنده نظرات گوناگون شما دوستان عزیز که از همه جای دنیا برای ما پیام یا پیامک میفرستید باشه، اما لزوماً نظراتی که از رادیو فردا پخش میشه نظرات رادیو فردا نیست، چه در صورت فرستادن پیام چه پیامک. و اینک پیامک، ببینیم چند تا از پیامک هایی که برای ما فرستادید حاوی چه مطالبیه. شنونده‌ای به نام ناصری، آقای خانم ناصری از فسا نوشته: میخواهم بپرسم این مناظره بود یا مسخره بازی؟ از کاندیداها میخواهم بیش از این خودشان را سبک نکنند و در این جلسه شرکت نکنند. شنونده دیگری نوشته: رادیو فردا زحمت نکشد، ما خودمان 23 داریم. شنونده دیگری گفته آمریکا بالاخره فهمید که موضع گیری ایران با تغییر رئیس جمهور هیچ تغییر نخواهد کرد و ملت همیشه در صحنه است. شنونده دیگری به نام هادی نوشته آیا هدف پدران و مادران انقلابی ما این بود که تاج تبدیل شود به عمامه، دربار تبدیل شود به بیت و ساواک تبدیل شود به وزارت اطلاعات؟ شنونده دیگری نوشته ما روحانی عارف نمی خواهیم که به بهانه عادل بودن ولایتی را تصرف کند. بیا قالیباف جلیلی را نمی خواهیم که بدون هیچ گونه غرضی رضایی را کلاف پیچ کند. ما آدمی می خواهیم که نیست. شنونده ای نوشته فقط تحریم همه جانبه انتخابات و پرسش از رد صلاحیت کاندیداهای مردمی. شنونده دیگری به نام حسن از تهران نوشته آقای رضایی برای بار دهم هم که به انتخابات بیایی مردم دیگر به سپاهی و شهرداری جماعت رأی نمیدهند، از یارانه هم استفاده ابزاری نکن. شنونده دیگری نوشته آنها که سنگ انسانیت دروغین و دموکراسی را به سینه میزنند آیا وجدانشان را قاضی میکنند که از سران خود بپرسند چه کسانی سلاح شیمیایی سارین را در مرز ترکیه مبادله میکنند؟ شنونده دیگری نوشته من به شاهزاده رضا پهلوی رأی میدهم. و شنونده دیگری به نام سعید از شاهرود هم به شدت از موسیقی هایی که از رادیو فردا پخش میشه انتقاد کرده و گفته که فقط 0.5% ترانه ها ترانه های خوبه. و شنونده دیگری نوشته آقای خمینی سر از خاک بردارد و ببیند که شعار انتخاباتیش که گفته بود میزان رأی ملت است حالا شده میزان رأی خامنه ایست و هرچه نظر او باشد همان میشود. علی از اصفهان نام این شنونده است. بقیه اسمس ها و یا پیامک ها رو در فرصت آینده در فرصت های دیگری حتما براتون خواهیم خوند. در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه ها. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده دیروز مناظره کاندیداهای تایید صلاحیت شده اغلب روزنامه ها رو به خودش جلب کرد.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش نوشته که مناظره به سبک مسابقه هفته و از اعتراض شدید برخی از کاندیداها به نحوه برگزاری مناظره ها خبر داده. یک خبر دیگر که در صفحه یک روزنامه ابتکار به چشم میخوره مسمومیت 298 نفر به نوشته این روزنامه بر اثر مصرف الکل در رفسنجان هست.
برخی از کاندیداها به این مناظره اعتراض داشتن و روزنامه بهار اعتراض یکی از اونها رو بازتاب داده.
روزنامه بهار در تیتر یکی خودش نوشته که محمد رضا عارف اعتراض شدیدی داشته به برگزاری مناظره به این روشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار کرده. و البته روزنامه بهار عنوان کمدی مناظره در صدا و سیما رو برای مناظره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرده. آقای زیبا کلام هم در گفتگوی با روزنامه بهار گفته که اکبر هاشمی رفسنجانی هرگز مهدی بازرگان نخواهد شد.
مناظره یا آزمون تیتر بزرگی است در صفحه اول روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان هم با دیدگاه انتقادی به مناظره انتخاباتی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پرداخته و اون رو رونمایی از سبک جدید مناظره در تلویزیون توصیف کرده. حریق گسترده چند سرا و انبار در پنج راه مشهد هم تیتر دوم روزنامه خراسان هست.
خوشبینی روزنامه آفتاب یزد به پیروزی کاندیداهای اصلاح طلب.
بله، روزنامه آفتاب یزد عکس محمد رضا عارف و حسن روحانی رو در صفحه یک منتشر کرده و از انتظار عمومی برای اجماع عارف و روحانی خبر داده و نوشته که در صورت این اجماع و معرفی یکی از این دو نفر به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان فقط یک گام تا پیروزی فاصله دارن. جزئیات افزایش 25,000 تومانی دستمزد کارگران هم یکی دیگر از خبرهایی هست که در صفحه‌ای که روزنامه آفتاب یزد منتشر شده.
روزنامه مردم سالاری تیتر بزرگ صفحه اولش با بقیه روزنامه‌ها تفاوت داره.
بله آقای حسینی، روزنامه مردم سالاری از لغو برخی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داده و نوشته که مقامات آمریکایی برای نشان دادن حسن نیت خودشون به مردم ایران تحریم فروش نرم‌افزار و تلفن همراه و قطعات کامپیوتر به ایران رو لغو کردن. یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه مردم سالاری منتشر شده درباره بازداشت قاتل یک پژوهشگر وزارت دفاع جمهوری اسلامی، که البته در متن این خبر هم اطلاعات کافی درباره این پژوهشگر وزارت دفاع داده نشده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
من هم متشکرم و همراه شما خواهم بود آقای حسینی.
به دنبال کاهش بهای نفت خام و به رغم درخواست ایران، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاضر نشدند سقف تولید نفت خام را کاهش بدن. در همین زمین است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در 163مین نشست وزیران نفت اوپک که دیروز در وین برگزار شد، این سازمان تصمیم گرفت سقف تولید خودش رو ثابت نگه داره. می‌خواستم بپرسم چرا سازمان اوپک به تقاضای ایران برای کاهش سطح تولید پاسخ منفی داده؟
سازمان اوپک اواخر سال 2011 میلادی سقف تولید اعضای خودش رو 30 میلیون بشکه در روز تعیین کرد و دیروز هم در نشست عادی وزیراش در وین بر سر حفظ همین مقدار تولید به توافق رسید. ایران پیش از این نشست خواستار پایین آوردن این سقف شده بود، چون اگر عرضه نفت پایین بره و نفت کمتری در بازار موجود باشه، طبعاً اعمال تحریم‌های بیشتر علیه صادرات نفتی ایران سخت‌تر میشه و علاوه قیمت نفت هم بالاتر میره، چیزی که ایران در شرایط حاضر سخت به اون احتیاج داره. دو عامل میتونست اوپک رو تشویق کنه سطح تولیدش رو پایین بیاره: اول بالا رفتن تولید نفت در آمریکا و همینطور در عراق، و دوم احتمال کاهش نرخ رشد در چین که میتونه سطح تقاضا و در نتیجه قیمت نفت رو پایین بیاره. با این همه، چون قیمت نفت هنوز بالا هست، اوپک تصمیم گرفت وضع موجود رو حفظ بکنه و رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم الزاماً به این تصمیم ملحق شد.
در نشست روز جمعه اوپک آقای خاوند، قرار بود که دبیرکل آینده اوپک هم تعیین بشه. با توجه به نامزدی ایران برای احراز این مقام، تصمیمی در این مورد گرفته شد؟
زمان دبیر کلی عبدالله البدری، دبیر کل لیبیایی اوپک، مدت هاست که به پایان رسیده و سه نفر نامزد جانشینی او هستند که یکی از اونها غلام حسین نوذری، وزیر نفت سابق ایران هست، که دو رقیب داره از عراق و عربستان سعودی. نشست دیروز اوپک به دلیل اختلاف نظرهای موجود نتونست در این زمینه تصمیم گیری بکنه، ولی به نظر میرسه که طی نشست های آتی وزیران اوپک سمیرالغضبان، وزیر نفت پیشین عراق، رو به احتمال زیاد به این سمت انتخاب که خواهند کرد. عراق در این مورد برنده خواهد شد.
رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز جمعه در حاشیه این نشست گزارش‌های مربوط به کاهش تولید نفت ایران را تکذیب کرد. حرف او را باید باور کرد آقای خاوند، یا حرف یا آمار منابع کارشناسی بین‌المللی رو؟
صحبت آقای رستمی صرفاً جنبه تبلیغاتی داره. خبرنگارانی که دیروز تکذیب آقای رستمی رو شنیدن میتونند خیلی راحت بر صفحه کامپیوترهای خودشون به گزارش ماهمه اوپک مراجعه کنند و ببینند که تولید روزانه ایران با 1 میلیون کاهش نسبت به 2 سال پیش رسیده است به حدود 2,600,000 بشکه در روز.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
فرصت کوتاهی داریم که شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. ببینیم در این فرصت کوتاه چند تا پیامک براتون میتونیم بخونیم یا نه. بله، شنونده نوشته کسی که کارش تشخیص این است که چه به صلاح مملکت است و چه به صلاح نیست رد صلاحیت میشود. کجا داریم زندگی میکنیم؟ شنونده دیگری هم نوشته چه فرقی میکند کدام یک از این 8 نفر رئیس شوند. شنونده نوشته انتخابات با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد چون نصف بیشتر مردم جیرخوار دولت هستند. پیرآبادی از عسلویه. شنونده دیگری هم نوشته اگر این دوره مردم همونطور که تا حالا گفتن واقعا پای صندوقهای رأی نرن، حکومت از کجا میخواد صفهای طولانی رو نشون بده؟ شنونده ای نوشته رأی دادن یعنی تایید گستاخی ها و حتاکی شورای نگهبان. شهرام از کرمانشاه نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته به کوری چشم دشمنان ما پای صندوق های رأی خواهیم رفت. یک بسیجی از تهران. شنونده ای هم نوشته ما به کسی رأی می دهیم که گرانی ها را از بین ببرد. جعفر از تهران. خب اینک موقع اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم و ببینیم در جهان ورزش چه خبره.
در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا در دوحه مرکز قطر شب گذشته ایران 2 نماینده روی سکوی اول قهرمانی داشت. علیرضا دهخان در وزن 85 کیلوگرم در مجموع 2 حرکت با حد نصاب 316 کیلو قهرمان آسیا شد. اما در وزن 94 کیلوگرم مدال‌های طلا و نقره به ایران تعلق گرفت. امیر حسین فضلی در جمع 2 حرکت 332 کیلوگرم وزن را بالا برد و مدال طلای مسابقات آسیایی را کسب کرد. در همین وزن یعنی 94 کیلوگرم نفر دوم نیز از ایران بود. میلاد رشیدی با رکورد 330 کیلو در جمع حرکات دوگانه نقره گرفت. باشگاه اوساسونای اسپانیا به مسعود شجاعی هافبک ملی پوش ایرانی خود مرخصی داد تا به تیم ملی فوتبال ایران بپیوندد. در فهرست انتخابی کادر فنی تیم ملی ایران برای مسابقه با قطر فقط مسعود شجاعی غایب بود که اینک با اجازه تیم باشگاهیش میتواند به اردوی تیم ملی ملحق شود. روز جمعه 6th جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در باشگاه ایرانیان دبی برگزار شد. ایران و قطر 3 روز دیگر در دوحه در پیکاری حساس در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل به مسافه یکدیگر می‌روند. دو تیم از نظر امتیاز برابرند و به ترتیب در گروه خود 3rd و 4th. محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران در حاشیه مسابقات لیگ کشتی فرنگی در اصفهان سخنان تندی علیه رهبران ورزش کشور به ویژه فدراسیون کشتی بر زبان راند. وی گفت سرپرست فعلی فدراسیون نمیتواند کشتی کشور را اداره کند. به گزارش ایسنا، محمد بنا شورای برون مرزی ورزش و همچنین وزیر ورزش و جوانان را در نابسامانی‌های فدراسیون کشتی مقصر دانست. محمد بنا که با رهبری او در بازی‌های المپیک لندن تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای نخستین بار در تاریخ برنده 3 مدال طلای المپیک شد، گفت ما به مردم دروغ می‌گوییم، لطفاً اینقدر دروغ نگویید. شب گذشته 2 مسابقه دستگرمی فوتبال در اروپا برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال ایتالیا در بولونیا با 4 گل بر تیم سان مارینو پیروز شد. در آلمان در شهر بیلفلد تیم ملی ترکیه مغلوب اسلوانی گشت. به گزارش شبکه اول ترکیه، اسلوانی در هر نیمه 1 گل وارد دروازه تیم ملی ترکیه کرد. گل دوم توسط ماتافس دقیقه 65.
گل پوزیشنو 2. گل geldi. Dakika 65. Oyuna yeni giren Matavs farkı 2'ye çıkartıyor.
در پاریس و در فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌های فرانسه تیم بوردو دیشب با پیروزی 3-2 مقابل تیم اویان به مقام قهرمانی رسید. در پایان مسابقه فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه جام قهرمانی را به تیم بوردو اهدا کرد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم سان آنتونیو که به فینال راه یافته منتظر شناسایی حریف است. فعلا میامی برای راهیابی به فینال 3-2 از تیم ایندیانا جلو افتاده. بازی ششم یا هفتم سرنوشت فینالیست دوم را تعیین خواهد کرد.
خب ساعت 7:30 است و پیش از پرداختن به بقیه گزارش ها فعلا بار دیگه خبرها رو بشنویم، یعنی یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. محمد رضا عارف و محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها اعتراض کردند. ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر افزایش حمایت از تروریسم در خارج از مرزهای خود را رد کرد. در استانبول تظاهرات طرفداران محیط زیست با دخالت پلیس به خشونت انجامید. ایالات متحده صنایع پتروشیمی ایران را هم تحریم کرد. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا ضمن آنکه ابراز امیدواری کرد همکاری‌های نظامی آمریکا با چین افزایش یابد، در این حال به این کشور در مورد حملات سایبری هشدار داد. پس از درگیری میان معترضان و پلیس در نزدیکی معدن طلای کمتور در شمال قرقیزستان وضعیت اضطراری اعلام شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که نتیجه انتخابات آینده در ایران تغییری در بلند پروازی های هسته‌ای رهبران آن کشور ایجاد نخواهد کرد. پلیس روسیه تعدادی از مخالفان ولادیمیر پوتین را زندانی کرد. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به زیر 93 دلار سقوط کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سال آینده کنفرانس سران ناتو در افغانستان برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 بار دیگه درباره نشست دیروز وزیران اوپک گزارشی خواهیم داشت. همچنین درباره درخواست یکی از مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیقات بیشتر در مورد تولید ربات‌های سرباز هم گزارشی تهیه شده که خواهید دید. همچنین با فرج سرکوهی به معرفی یک کتاب می‌پردازیم و پس از آن که روزنامه‌ها رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده ورق زدیم، با بردیا افشین همراه می‌شیم برای شنیدن درباره موسیقی، خبرهای موسیقی و همچنین اندکی موسیقی. به اضافه پیام‌های شما که بار دیگه در این بخش خواهیم شنید و پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه. 163 نشست وزیران اوپک دیروز در وین پایتخت اتریش برگزار شد. اکثر اعضا در این نشست تصویب کردند که سقف فعلی تولید نفت همچنان حفظ بشه. فریدون زرنگار.
در نشست روز جمعه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین پس از قرائت گزارش دبیرکل اوپک، موقعیت بازار جهانی نفت را بررسی کردند. در یک کنفرانس خبری پس از پایان نشست، اوپک اعلام کرد که در چارچوب این بررسی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت تصمیم به حفظ سقف تولید کشورهای عضو به میزان 30 میلیون بشکه در روز گرفتند. نشست اوپک همچنین تأیید کرد که در صورت لزوم کشورهای عضو آماده خواهند بود برای حفظ تعادل در بازار نفت به قیمت قابل تحمل، چه برای تولید کنندگان و چه برای مصرف کنندگان، گام‌های لازم را بردارد و با پاسخ سریع به تحولات در بازار جهانی نفت ثبات در بازار را برقرار کند. اوپک در حالی روز جمعه تصمیم به حفظ سقف تولید فعلی گرفت که رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود که ارائه پیشنهاد کاهش سقف تولید نفت اوپک جزء برنامه‌های ایران در اجلاس پیشروی اوپک است و ونزوئلا و الجزایر هم از این پیشنهاد ایران حمایت می‌کنند. به رغم این اظهار نظرها و به گزارش خبرگزاری رویترز، رافائل رامیرز وزیر انرژی ونزوئلا پیشاپیش آغاز نشست اوپک گفت بر سر حفظ سقف تولید فعلی اوپک اجماع وجود دارد و علی النعیمی وزیر نفت عربستان هم بازار نفت در حال حاضر را متعادل خوش فرم خواند و تلویحاً با افزایش سقف تولید مخالفت کرد. سهام عبدالرزاق رزوقی رئیس اوپک در کویت هم پیش از آغاز کار نشست گفت انتظار تغییر نیست، چون فکر میکنیم بازار بسیار باثبات است. شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا روز جمعه به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر داد که در نشست 163 سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تحریم های غرب علیه ایران بررسی خواهد شد. شانا به نقل از رستم قاسمی در محل نشست اوپک نوشت که بیشتر کشورهای عضو اوپک با تحریم بنوشته این خبرگزاری یک جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی مخالف و خواهان صدور بیانیه‌ای در این باره هستند. در سایت رسمی اوپک اما هیچ خبری درباره محکومیت احتمالی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران منتشر نشده است. با توجه به در پیش بودن انتخاب دبیرکل تازه اوپک، قرار بر این بود که در نشست روز جمعه در وین شرایط و معیارهای انتخاب دبیرکل آینده مشخص شود. به نوشته رویترز، در حال حاضر سه نامزد از کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی در رقابت برای کسب مقام دبیرکلی اوپک هستند. غلام حسین نوذری، وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی، نامزد پیشنهادی ایران برای دبیرکلی اوپک است.
بار دیگه نوبتمون رسیده که چند تا از پیام‌های شما رو بشنویم که درباره انتخابات نظرات متفاوتی بیان کردید.
اسم من سالار بچه گرمسار. میخواستم از شما سوال کنم که چرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هیچ کدام در رابطه با دموکراسی، آزادی، آزادی بیان و آزادی زندانی سیاسی هیچ حرفی ندادن و هیچ برنامه‌ای هم برای آن ندارن؟
آقایون کاندیدای ریاست جمهوری حالا شده راجع به این بازنشسته ها صحبت کنن و بگن که ما درسی از اینها میگیریم و فکری برای اینها میکنیم؟
خواستیم بگیم در مورد انتخابات همه هستیم، همه حضور داریم و میخواییم یک انتخابات پرشیر رو رقم بزنیم. قطره کوچک از بزرگ دریای بسیج هستم، خسته نباشید، خدا حافظ.
مردم چه فکر میکنید؟ توقع و انتظار شما از یک رئیس جمهوری چیست؟ یعنی شما توقع دارید از یک رئیس جمهوری که درهای زندان را باز کند و به زندانیان سیاسی بگوید ببخشید که پدر شما را در آوردیم، حالا بروید خانه، ما به شما خسارت میدهیم.
خب در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته با این مناظره سرد و ساختگی شعور و درک ملت ایران همانند رد صلاحیت آقای هاشمی به بازی گرفته شده است. مناظره یعنی گفتن حقایق پشت پرده که خواسته مردم است، پس به ما رأی نمی‌دهیم. شنونده دیگری هم در پیامک خودش نوشته که البته در فرصت بعدی خواهیم خوند پیامکشون رو، بذارید اول یک گزارش بشنویم. یکی از کارشناسان بلندپایه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که تحقیقات و فعالیت‌های خودش رو در مورد تولید ربات‌های سرباز متوقف کنه. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل قابلیت ربات‌های خودگردان را جهت همسویی با قانون انسان دوستانه بین الملل مورد پرسش قرار داده است. کریستوف هینز به ویژه توانایی این ربات‌های کشنده را در تشخیص جنگجویان از غیر نظامیان بیگناه جهت پرهیز از تلفات و خسارات غیر عمد زیر سوال برده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت جنگ بدون اندیشه کشتار مکانیکی است. کریستوف هینز اظهار داشت یک نظام پاسخگویی حقوقی نمیتواند ایجاد شود تا اقدامات دستگاه‌های کشتار خودمختار را نظم و ترتیب دهد. به افزود هیچ کشوری اماکنون از ربات‌های کشنده استفاده نمی‌کند، اما چند کشور از جمله ایالات متحده سرگرم توسعه‌شانند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه گفت که در مورد این مسئله استمهال‌های ملی باید برقرار باشد تا چارچوبی جهانی برای این تکنولوژی مقرر گردد. در نوامبر سال 2012، دیدبان حقوق بشر و دانشگاه هاروارد طی گزارش مشترکی به ارزیابی‌های ارتش ایالات متحده اشاره نمودند که تا سال 2030 توانایی‌های دستگاهی تا جایی افزایش خواهد یافت که انسان‌ها به ضعیف‌ترین مؤلفه در رشته گسترده‌ای از سیستم‌ها و پروسه‌ها تبدیل خواهند شد. مدیر بخش بررسی تسلیحات در سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که گزارش یاد شده اولین گزارش عمده پیرامون این مسئله بوده است، مسئله‌ای که تنها اینک دارد مورد توجه گسترده قرار می‌گیرد. استیفن گوس گفت سلاح‌های خودگردان مرگاور خطرات جدی برای غیر نظامیان دارد و پیامدهای توسعه‌شان باید به دقت بررسی شود.
اینها سلاح‌های فراتر از پهپادها هستند. این سلاح‌ها می‌توانند بدون هر گونه دخالت انسان در میدان جنگ تصمیم بگیرند که چه چیزی را هدف بگیرند و کی ماشه را بکشند.
استیفن گوس گفت، دیدبان حقوق بشر، درخواست سازمان ملل برای استمهالی در زمینه تحقیق و توسعه در این خصوص را تایید کرده و علاقمند است ممنوعیتی پیشگیرانه را در مورد کلیه سلاح‌های کشتار خودگردان مشاهده کند.
آنها حتی در تولید پیشرازهای این سلاح‌های کاملا خودگردان که هنوز در زرادخانه‌ها نیستند کاملا پیش رفتند و ما به این نتیجه رسیدیم که اینها سلاح‌هایی هستند که باید به گونه پیشگیرانه ممنوع شوند. فکر می‌کنیم که آنها از مرز اخلاقی و معنوی و نیز حدود قانونی می‌گذرند.
استیفن گوس گفت تعدادی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر موافقت کردند که نیازی فوری به مطالعه این مسئله وجود دارد و چند کشور بر استمهالی فوری در زمینه توسعه ربات‌های خودگردان مهر تایید زدند. وی گفت آنها تایید کردند با اینکه این سلاح‌ها هنوز وجود ندارند، اگر همینک جلویشان را نگیرید بعداً چنین کاری بسیار سخت خواهد بود. برنده جایزه نوبل جودی ویلیامز و فعالان دیگر نیز خواهان منعی بر دستگاه‌هایی شدند که به طور مستقل از هر گونه انسان هدایتگر به اهداف حمله می‌کنند.
به روال هر شنبه، امروز هم در همراهی فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب می‌پردازیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، ترجمه فارسی رمان گذرگاه اثر کورمک مک‌کارتی، برنده جایزه مشهور پولیتزر، اخیراً منتشر شده.
بله، این رمان با ترجمه آقای کاوه میرعباسی منتشر شد، نشر نیکا منتشر کرده. خب کورمک مک‌کارتی نویسنده است که در ایران هم بسیار مشهور هست. اون در سال 1933 به دنیا آمد در آمریکا، اسمش چارلز هست، اما خودش اسم کورمک مک‌کارتی رو به خاطر علاقه به یکی از پادشاهان ایرلند برای خودش انتخاب کرده. دو بار در دانشگاه سعی کرد در هنر تحصیل بکنه، هر دو بار دانشگاه رو ول کرد، اما در همون دوره در دانشکده یک داستان نوشت که داستانش برنده یکی از جوایز مهم شد. اولین رمان او نگهبان باغ بود. بعد از اون هم چند رمان نوشت که بهش میگن رمان‌های دوره گوتیک جنوبی او، که چندان او رو مشهور نکرد. اما با رمان‌هایی که به دوره وسترن معروف هستند او بسیار مشهور شد. تمام اسبان زیبای او که چاپ شد برنده جایزه ملی ادبیات آمریکا و جایزه حلقه منتقدین کتاب ملی شد که جایزه بسیار مهمی است. بعد جایزه فاکنر رو دریافت کرد. در سال 2007 هم همونطور که شما اشاره کردین برای رمان جاده جایزه پولیتزر ادبی رو دریافت کرد. مجله تایم رمان نصف نهار خون او رو یکی از 100 رمان برتر دنیا میدونه و یکی نویسنده است که هم از بسیار پرفروش هست و هم اینکه منتقدین ادبی آثار او رو بسیار ارزشمند میدونه.
بر اساس رمان‌های کورمک مک‌کارتی فیلم‌های موفقی هم ساخته شده آقای سرکویی.
بله، رمان تمام اسبان زیبای او رو باب تورنتون کارگردانی کرد، فیلم بسیار موفقی بود. بعد فیلم بسیار مشهور جایی برای پیرمردها نیست یا سرزمینی برای پیرمردها نیست که برادران کوئن ساختن که برنده جایزه اسکار هم شد. بعد از آخرین رمان او جاده هم جان هیلیکات یک فیلم ساخته که فیلم بسیار زیبایی.
آقای سرکویی یه مقداری درباره داستان و ساختار رمان گذرگاه برامون بگید، چه فضایی داره؟
خب رمان گذرگاه دومین بخش هست از یک سگانه او که این سگانه یکی همه اسبای زیبا هست، یکی همین رمان گذرگاه و یکی هم شهرهای دشت هست که در قهرمانان این دو رمان اول در این رمان سوم به هم میرسند. این رمان ها مضمون واحدی ندارن، اما حوادث هر سه رمان در یک دوره اتفاق میفته. چشم‌اندازهای طبیعی رمان در هر سه در یک جا هستش. همه حوادث این سه رمان در مرز بین آمریکا و مکزیک اتفاق میفته و اون نگاه نویسنده رو داره. نویسنده دنیای خشونت رو نشون میده، دنیایی که دوچار خشونت شده، اسیر خشونت شده. در گذرگاه ما میبینیم که یک جوان یک گرگی پیدا میکنه، او رو نمیکشه، میخواد او رو برگردونه به جای اصلیش. یک رمان جاده ایست، با آدمهای گوناگون برخورد میکنه و بعد هر کدوم از این آدمها روایتی دارن. این خرد روایتها رو این کنار هم قرار داده و یک رمان بسیار خلاق و زیبا خلق کرد.
آقای سرکویی، رابرت هاس، منتقد مشهور آمریکایی، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت رمان گذرگاه به مانند وسترنی است که یا باید لوئیس بونوئل اون رو می‌ساخت یا فلینی. این سخن به چه ابعادی از این رمان برمی‌گرده آقای سرکویی؟
سخن بسیار بزرگی است، یکی از زیباترین جمله هایی است که یک منتقد ادبی می‌نویسه. خوشحال شدم که شما اونو گفتین، چون وسترن هیچ ارتباطی با فیلم‌های سورئالیستی بونوئل یا با فیلم‌های فیلینی نداره. چگونه ممکنه که یک نفر توانسته باشه اینها رو با هم هماهنگ بکنه؟ البته این نویسنده آقای مک‌کارتی این کارو کرده، طوری که شما در داستان رو یک داستان واقعی می‌بینید، اما وسترن یک وسترن فلسفی هست، یعنی رئالیسمی است که پشتش اسطوره هست. یعنی شما از عناصر رئالیستی داستان که او خارج نمیشه، اسطوره های دنیای امروز رو میبینی، اسطوره انقلاب مکزیک، اسطوره آمریکا رو میبینی، و بعد او یک زاویه دوربین داره که در واقع یک زاویه بسته هستش، هیچ وقت به درون آدم ها نمیره، اما با توصیف شرایط آدم ها رو توصیف میکنه و آدم ها به سمبل تبدیل میشن و یک بعد اسطوره ای زیبا داره و یک بعد سورئالیستی که تفسیرهای بسیار گوناگونی رو میپذیره.
منتقدان ادبی نثر کورمک مک‌کارتی رو نثری دیریاب، شاعرانه و متمایز میدونن. میخواستم بپرسم که مترجم تا چه حد در بازآفرینی این نثر موفق بوده؟
بسیار سخت است که یک معادلی در زبان فارسی برای این نثر پیدا بکنیم، برای که همونطور که گفتین هم شاعرانه است هم اسطوره‌ای. بعد او استاد دیالوگ نویسی است، دیالوگ‌هاش بسیار موجزه، در فیلم‌هایی که بر اساس رمان‌هاش ساخته شدن همون دیالوگ‌های رمان رو تکرار کردن. این نشون میده که اون چقدر میتونه دراماتیزه بکنه زبان رو. اما مترجم تا حدودی موفق شده، به خصوص در تکرارها. او مک‌کارتی نویسنده است که مرتب فعل‌ها رو تکرار می‌کنه و این در زبان فارسی زیبا نیست که مثلا بگیم قلم را برداشت، مداد را برداشت، کتاب را برداشت. اما مترجم سعی کرده که حفظ بکنه این چارچوب رو و تا حدودی هم موفق بوده.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های ابتکار، شرق، بهار و چند تای دیگه شروع می‌کنید که اغلب درباره مناظره دیروز مطالبی نوشتن.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های امروز مثل روزنامه شرق، ابتکار، روزنامه بهار، اعتماد، جهان صنعت، اعتراض کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله محمد رضا عارف، محسن رضایی و حسن روحانی به روش برگزاری مناظره انتخاباتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو منعکس کردند. اغلب این روزنامه‌ها با توصیف‌هایی مثل کمدی مناظره یا مناظره به سبک مسابقه هفته نگاه انتقادی خودشون رو به این مناظره ها نشون دادن و البته روزنامه اعتماد به سراغ کارشناسان علوم ارتباطات هم رفته. آقای محمد سلطانی فر در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده تاکید کرده که این مناظره نبود، بلکه فرصتی بود برای اظهار نظرهای خیلی کوتاه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و ایشون تاکید کرده که صدا و سیما با این کار بحث مناظره ها رو در آستانه انتخابات جمع کرده. البته روزنامه های مثل کیهان، رسالت و خود روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیماست از این روش استقبال کردن.
و روزنامه جامعه جمع مطلب مفصلی داره درباره مشروبات الکلی دستساز که 7 نفر رو در شهر رفسنجان کشته.
بله، روزنامه جامعه جمع گزارش داده که در پی مصرف مشروبات الکلی دستساز در شهر رفسنجان از چهارشنبه گذشته تا جمعه حدود 500 نفر به بیمارستان مراجعه کردن، بیمارستان علی ابن ابی طالب در رفسنجان، که شماری از اونها جان خودشون رو از دست دادن. این روزنامه تایید کشته شدن 7 نفر رو دست کم گرفته و 9 نفر هم به گفته مسئولان بیمارستانی در حالت کما به سر میبرن، شمار بیشتری بینایی خودشون رو از دست دادن. و روزنامه جامعه جمع نوشته که تعداد بسیار زیادی هم به بیمارستان‌های سیرجان، کرمان و حتی یزد منتقل شدن برای ادامه درمان. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که منابع محلی و غیر رسمی شمار کشته شدگان رو حتی تا 10 نفر هم اعلام کردن.
افزایش 25% مدارس غیر دولتی، شهریه مدارس غیر دولتی، مطلبی است که در روزنامه بهار می‌بینیم.
روزنامه بهار گزارشی منتشر کرده درباره افزایش شهریهای مدارس غیر انتفاعی و نوشته که امسال وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته برخلاف سالهای گذشته که حدود 10-15% هزینه شهریه مدارس غیر انتفاعی رو افزایش میداد، 25% بیشتر بکنه هزینه مدارس غیر انتفاعی رو. البته روزنامه بهار این خبر رو به نقل از فرشته حشمتیان معاون وزیر آموزش و پرورش منتشر کرده و حتی از قول او نوشته که استانها هم میتونن خودشون تصمیم بگیرن و مبلغی بر این 25% هم اضافه بکنن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در پیوند با خبری که درباره مصرف مشروبات الکلی دستساز شنیدید، شنونده نوشته در رفسنجان به دلیل مصرف مشروبات الکلی 8 نفر فوت کردند و 300 نفر زخمی. البته برای تایید خبریشون باید منتظر خبرهای بعدی باشیم. فقط رقم 7 نفر رو ایشون 8 نفر عنوان کرده. در اینجا 7:50 اندکی هم گذشته، برسیم به برنامه بردیا افشین، ببینیم درباره جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
صبح بخیر، امیدوارم که اول هفته رو خوب شروع کرده باشید. مثل همه شنبه ها به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه موسیقی ایران نگاه میکنم، آثاری از هنرمندان ایرانی در سراسر جهان تو سبکای مختلف. امروز رو با یک قطعه کوتاه شروع میکنم از هانی نیرو که این روزها تو فضای مجازی دست به دست علاقه‌مندان به موسیقی مستقل ایرانی میگرده. این اثر بازسازی یک قطعه قدیمی، قطعه به نام پنبه‌ای از عارف، و هانی نیرو رو مریم پالیزبان به عنوان همخون همراهی میکنه تو این اثر و علیرضا کریمی طراحی صداش رو بر عهده داشته. با هم گوش میدیم.
چرا دکمت پنبه این نیست یار، یار پنبه این نیست، برو دکمت و پنبه ای کن، آشکرالله آشکرالله. اگه دکمش پنبه ای بود یار، یار پنبه ای بود، آشکرالله خوب بچه ای بود، بذات الله. یک شب اونجا مهمونی بود، اسماعیل قاربونی بود، توی زیر زمین پنهونی بود، با عبدالله. اگه امیر یار من بودی، یار وفادار من بودی، از اسماعیل اونجا چه میکرد، با عبدالله.
این چیزی که شنیدیم قطعه پنبه‌ای بود با آواز هانی نیرو به همراهی مریم پالیزبان. همونجوری که گفتم توجه طرفداران موسیقی مستقل ایرانی رو به خودش جلب کرده، اما به نظر میاد توجه اهالی موسیقی کلاسیک ایرانی رو یک آهنگ دیگه جلب کرده که اون هم اتفاقا یک بازسازیه، بازسازی قطعه باغ ما پرچین داره، قطعه که اصالتا اون رو سمین باغچبان آهنگساز برجسته معاصر ایرانی ساخته. حالا 6 سال پس از مرگ سمین باغچبان این قطعه رو پاشا هنجنی تنظیم کرده و سایه صدیفی اون رو خونده. نوازندگان جوون اما نامداری هم تو این اثر مشارکت داشتن. خود هنجنی نیو تنبک زده، علی پژوهشگر عود نواخته و پویا سرایی سنتور. اما حالا به سراغ موسیقی راک بریم، از گروه 5 نفره سویچ بشنویم، گروهی جوون از شهر ساری مرکز استان مازندران. اونها ویدیویی رو برای آهنگی تازه به اسم مهمونی منتشر کردن. با هم گوش میدیم. موسیقی
شب اومد و مهمونی، نکن خونه خودتو زندونی، امشب و میخوای بیرون بمونی، تو از میرسا برونی.
چند روزیه که یک پروژه موسیقی به اسم اختاپوس اعلام موجودیت کرده. میشه تولدش رو به فال نیک گرفت، پروژه با هدف کمک کردن به انتشار موسیقی که امکان انتشارش در رسانه‌های رسمی و عمومی وجود نداره. پروژه هنر و آزادی رو مهمترین مسئله خودش مطرح کرده و گفته هیچ تقدسی رو به رسمیت نمیشناسه، ضمن اینکه به هیچ دولت، حزب و یا نهادی وابسته نیست. اولین تک آهنگی که این پروژه منتشر کرده همکاری بین شاهین نجفی، هنرمند مطرح ایرانی سبک هیپ هاپ، و مجید کاظمی، آهنگی به نام با ما.
یه چیزایی میگم که دل میخواد، مثل تو رو خوابوندیم زیاد، یه گله با این شعر میریم به باد، پس با ما بد نباش روز تا. یه چیزایی میگم که دل میخواد، مثل تو رو خوابوندیم زیاد، یه گله با این شعر میریم به باد، پس با ما بد نباش روز تا. یه چیزایی میگم که دل میخواد، مثل تو رو خوابوندیم زیاد، یه گله با این شعر میریم به باد، پس با ما بد نباش روز تا. یه شب نشی مشی منو دکتر سروش جنگی که قاطی خود بالا آورد روش منو کدی برم.
این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ با ما بود، اثری از شاهین نجفی و مجید کاظمی. اما قبل از پایان قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر، به یک آهنگ پاپ گوش بدیم.
زخم شمشیر رفیق دمون نمیشه، عشق عاشق تو چشاش بمون نمیشه، قلب من شیشه، دل یارم ز سنگه، بوسه سنگ با تن شیشه نمیشه، حرف تو حرف دله اما درنگه، صورت دله ولی قلب دسنگه، حرف تو حرف دله اما درنگه، صورت دله ولی قلب دسنگه. میرم من از اینجا، میرم من نمیخوام گوشت بمیرم، این که وقتی بار میگردی خیلی
این آهنگ سنگدل از شهرام سولتی یک آهنگ قدیمی، اما قرار نیست که این رو کامل گوش بدیم. فقط خواستم یادآوری کنم اون چیزی که تا لحظات دیگه میشنویم بازسازی همین آهنگه، آهنگی که تازه چند روز پیش منتشر شده. البته شهرام سولتی این بار این آهنگ رو با یک هنرمند قدیمی و محبوب دیگه موسیقی پاپ ایرانی اجرا کرده و اون کسی جز شهرام شب‌پره نیست. با هم به اجرای تازه شهرام سولتی و شهرام شب‌پره از آهنگ سنگدل گوش میدیم که این بار اسمش رو گذاشتن رقیب و براش هم ویدیوی تازه منتشر کردن.
زخم شمشیر رفیق درمون نمیشه، عشق عاشق تو چشاش پنهون نمیشه، قلب من شیشه، دل یارم یه سنگه، بوسه یه سنگ با تن شیشه نمیشه، حرف اون حرف دل اما درنگه، صورتش گله ولی قلبش یه سنگه، عشق بی محبت و نامه لبونه، میرسه روزی تک و تنها بمونه. میرم من از اینجا، میرم من نمیخوام عاشق بمیرم، حیف که وقتی برمیگرد خیلی پیرم. میرم من از اینجا، میرم من نمیخوام عاشق بمیرم، حیف که وقتی برمیگرد خیلی پیرم. هرچه گفتم عاشقم باور نکرده، با یه بوسه حالمو بهتر نکرده، عاشقی عاشق شد یه روزی تا بدونه، با من عاشق چه کارا که نکرده، حرف اون حرف دل امراد و رنگه، صورتش گله ولی قلبش سنگه، بس که بی محبت و نام ربونه، میرسه روزی.
مشغول نوشتن پیامک های شما بودم. همچنان که میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 از طریق رادیو ادامه داره و ما هم داریم پیامک های شما رو جمع میکنیم که یک جا در بخش سوم صبحانه با خبر اونها رو به استحضارتون برسونیم.